الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از امروز ادله قائلین به ملازمه رو بررسی میکنیم. انشالله سه چهار جلسه اگر بحث خاصی پیش نیاد یه تقریبا بحث مقدمه واجب رو سعی کنیم جمع بکنیم. بحث جالبی که قبل از تعطیلات خاطرتون باشه به طور مفصل دیدیم ثمره ای هم در بحث فقهی نداره، البته ثمره علمی زیادی داره مثل بسیاری از مباحث علم و اصول، اما همین عدم ثمرهش یکی از بحث هایی است که ما در آینده باهاش کار داریم. بحث مقدمه واجب رو بعضیا قائلن به ملازمه. ملازمه یعنی وجوب مقدمه، یعنی گفتن مقدمه واجب است. یکی از مفصل ترین رساله هایی که در این باب نوشته شده یک رساله است مربوط به مرحوم سبزواری صاحب کفایه. یک کتابی هست کفایت الاحکام یا کفایت الاحکام، بله، که این با کفایه کفایت الاصول مرحوم آخوند اشتباه نشه. مرحوم سبزواری بحث رو به طور مفصل مطرح کرده و به گونه ای هم هست که شیخ انصاری در مطارق الانظار 12 دلیل رو که نقل میکنه همش تقریبا ناظر به سخنان مرحوم سبزواری است. البته ادله رو میاره، مرحوم سبزواری رد میکنه بعضیاشو، بعضیاشو قبول میکنه، منتها یک بحث بسیار مفصلی رو داره که فکر میکنم مفصل ترین کسی که تو شیعه ادله رو بررسی کرده همین ایشون باشه. از نظر زمانی این بحث وجوب مقدمه از بحث‌هایی است که در میان اهل سنت مطرح بوده و از اونا به ما رسیده، یعنی از زمره بحث‌هایی است که تو اهل سنت مطرح بوده بعد وارد اصول ما هم شده به سبب اینکه ما هم پیرامون او بعداً شروع کردیم به حرف زدن. اما واقعاً انصاف اگر بخوایم بدیم، نخواهیم هم علکی از خودمون تعریف بکنیم، ولی منصفانه اصلا طرف نسبت نیست تدقیقه هایی که بعدها فقهای شیعه در مسئله کردن با بعضی از صحبت های ابتدایی که اونها دارند. اصول فقه اهل سنت واقعیت اینه که بسیار از اصولی که ما داریم نازل تره. در فقه کار کردن، در فقه کارهای بسیار بزرگی دارن، به خصوص در رشته‌ای که شاید اگر نگیم از ما بهترند اما کم از ما ندارن، تو بعضی جا جلوتر هم شاید باشن، بحث تفسیره، تو تاریخ، تو بحثای دیگه. اما اون چیزی که واقعا هیچی در مقابل اصول شیعه ندارن در بحث اصوله. در بحث اصول حتی فلسفه اونا داشتن، فیلسوفایی عرفان داشتن، عرفایی داشتن، فلسفه داشتن، اما تو بحث اصول من نمیدونم چرا یک کار بزرگ، کار دقیقی که حالا ازشون متوقعه، چون بالاخره دانشمندان بزرگی بودن که تو رشته‌های مختلف کار کردن، هنوز بر مدار کتاب غزالی و بعدش آمودی و همین سه چهار تا کتاب دارن همونا رو پیش میرن. این دقت‌هایی که اصولین ما دارند در آرائشون نیست، یا اگر باشه ما مطلع نیستیم. البته اینم اذعان بکنیم، تو این سده اخیر اگه کاری هم کردن حداقل خبرش به ما نرسید. گفت یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم. اما در بحث مقدمه واجب، اولا این بحث در کلمات اونها مطرحه. حالا میبینیدم استدلالشون استدلال اشعری هم هست، بالاخره اشعری از بزرگان فکری اهل سنته که هنوز هم پای سفرش نشستند. اولین استدلالی که ما اینجا مطرح میکنیم که مرحوم آقای آخوند تعبیر میکنه، میگه این دلیل مانند اصل برای سایر ادله است، که انا بقیه ادلم یه قرائت دیگری از همین دلیل هست. همین دلیل رو یه ذره بالا پایینش کردن، یه رنگ و لعاب جدیدی بهش دادن، تبدیل شده به ادله دیگه. لذا مرحوم آقای آخون غیر از دلیل خودش فقط به همین اشاره میکنه، دیگه بقیه ادله رو مطرح نمیکنه، میگه همینو ببینید، ما بقیه هم همین جوره. خب واقعیتش اینه سه چهار تا از ادله مثل اینه، ولی بقیهش با این فرق. این دلیل اول که گفتن کل اصل، این رو آقای آخوند، این نکته هم بگم بهتون، به ابوالحسن بصری نسبت میده. ما کسی به اسم ابوالحسن بصری نداریم. یکی از بزرگان معتزله اسمش هست ابوالحسین بصری، که از بزرگان معتزله بصره است. همین قدم تو ذهنتون باشه، معتزله دو نهله بسیار بزرگ دارن، معتزله بصره و معتزله کوفه. معتزله کوفه رگه تشیعشون بالاست، یعنی ببخشید کوفه نه بغداد، معتزله بغداد رگه تشیع توشون هست، یعنی اکثرا امیرالمؤمنین رو بر عثمان تفضیل میدن، به نسب شیخین نه، سنی هم ولی رگه های شیعی دارن، علاقه شون به اهل بیت بالاست. معتزله بغداد یکی از ویژگی هاشون که فارق بین اونها و معتزله بصره است همین بحث تشیعه که رگه های شیعی توشون هست. در مقابل معتزله بصره که رگه های ضد شیعه توشونه، که اوجش جاهزه، خب جاهز عثمانی بوده و طرفدار اونا بوده، که اینا معتزله بصره بهشون میگن. ابوالحسین بصری هم از معتزله بصره است و این اصلی آدمی به نام ابوالحسین بصری داری، اما ابوالحسن بصری نداری. نزا بعضی گفتن مراد آقای آخوند از ابوالحسن بصری اشعریه، چون اشعری علی ابن اسماعیل، ابوالحسن کنیش بوده، اهل بصره بوده، لذا بهش گفتن ابوالحسن بصری. ولی این خیلی مستبعده، یعنی مثل این که فردا شما یک کتاب بنویسی بگی شیخ دهزپولی اینو گفته، بگی ما شیخ دهزپولی که میگه مراد شیخ انصاریه. آخه شیخ انصاری کسی نمیگه شیخ دهزپولی، اسمش معروفه، یه آدمه پنهانی که نبوده. یا مثلا امروزه بنویسید آش محمد قومی در کتابش اینو میگه، بگیم آش محمد قومی کیه؟ بگید مراد آقای فاضل لنگرانیه، چون تو قوم بوده دیگه، قوم زندگی کرده. اینکه کسی ابوالحسن اشعری رو با تعبیر ابوالحسن بصری یاد بکنه، این مستبعده. اصلا این نحوه نگارش برای که میشه به راحتی گفت غلطه. لذا به نظر میرسه این تصحیفه، یعنی خود آخوند ابوالحسین نوشته ولی بعدها شده ابوالحسن تو استنساخا، و بعد هم گفتن خب ابوالحسن بصری کیه؟ دیدن اشعری، خب بهترین ابوالحسن بصریه، به اشعری نسبت دادن. در حالی که بعدها کسایی که رفتن تحقیق کردن گفتن اصلا قولم مال ابوالحسین بصریه و مال اشعری هم نیست. من نرفتم راستش، نرسیدم که حالا آدم بره اقوال خود ابوالحسین خود اشعری رو ببینیم این اصلا این اقوال رو داره نداره، چون اشعری تو مقالات الاسلامی جلد دومش از این جور بحثا داره، ولی نرفتم ببینم که حالا اصلا همچین قولی داره که میشه بهش نسبت داد یا نمیشه نسبت. مهم هم نیست حالا، چون ما الان خیلی اون بحث تتبعی رو نداریم. اشعری خیلی جایگاه بزرگی در میان بحث‌های جدید و بحث‌های کلامی اهل سنت داره، به گونه‌ای که خب الان همه دیگه تابعین اشعری هستند و کسی هم هست که تونسته به نوعی سلطه معتزلی‌ها رو پایان ببخشه. این ویژگیش خیلی مهمه. خودش هم اول معتزلی بوده، یه دو تا پدر و پسرن، یعنی یه پدر و پسر دو نفرن، ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی. جبایی هم یه منطقه در خوزستان، هر دو بصره بودن. ابو علی جبایی ظاهرن شوهر مادر اشعری است اگر اشتباه نکنم، و لذا اشعری هم تو خونه اونا بزرگ شده، شاگرد او بوده، با او کار کرده. یه مقدار دارم با قدرت حافظه میگم، ممکنه عقب جلو بگیم بعضی هاشون. بعدن اشعری از اینها جدا میشه سال 300 که میگن بر جسر بغداد رفت، اونجا داد زد که حرفای معتزلی ها باطله و شروع کرد به آراء احمد ابن حنبل رو رجوع کردن، یک نوع اخباریگری، یک نوع سلفیگری رو که اون مقتبش میگن اهل ظاهر، یعنی از مباحث عقلی دور شدن به ظاهر کتاب و سنت پرداختن. در 40 سالگیش برگشت از اندیشه اعتزال، پایه‌گذار شد. وقت جالب هم است بدونید این آدم که امروزه پایه تقریبا همه اندیشه اهل سنت بر اوست، توسط کسانی که او مدعی بود میخواد به اونا خدمت بکنه به شدت مورد نکوهش قرار گرفت. یعنی پیروان احمد ابن حنبل که بهشون میگن ظاهریه، چون خیلی اهل ظاهر بودن، ظواهر رو اخذ میکردن، اینها نپذیرفتنش، گفتن اصل این که تو کلام بحث میکنی این خروج از مشرب احمد ابن حنبله. احمد ابن حنبل گفته نباید کلام بحث کرد. تا قبل از اشعری معتزلی ها در مقابل حنابله بودن، حنابله میگفتن بحث نداریم، معتزلی ها بحث میکردن. اشعری از اعتزال خارج شد، گفت میخوام برم اندیشه احمد ابن حنبل رو تقویت کنم، اما توسط احمد ابن حنبلیان پذیرفته نشد. یعنی تابعینش خود احمد ابن حنبل که مرده بود، احمد ابن حنبل حدود سال 200 خورده‌ای مرده، در دوره واسق مرده، بعد از دوره معمون در دوره واسق یا دوره متوکل، ولی این حدود مثلا 230-225 اینجورا، 75 سال قبل این رجعت اشعری. تو ابتدای یکی از کتابش لمع، یک کتاب معروف احمد ابن هم اشعری کتاب داره، لومه کتاب داره، ابانه. در کتابش ابتداش اصلا می نویسه من آمدم اندیشه امام اکبر، یک دو خطم لقب میده احمد ابن حنبل رو احیا کنم، ولی توسط اونا پذیرفته نمیشه. ولذا در دوران حیاتش بسیار مجهول القدره. بعدم که مرده شبانه یواشکی بردن دفنش کردن، هیچ کم نبوده تشییع جنازش تو بصره تو بغداد. بعدن آرائش توسط غزالی و به خصوص همین فخر رازی و اینا آرائش پذیرفته شده. البته همزمان با اشعری کس دیگه‌ای هم در جهان اسلام قیام کرده، این قیام فکری به نام ماتریدی، ابو منصور ماتریدی. ماتریدی منطقه است در خراسان، الان ظاهرا در ترکمنستان واقع شده. اون هم همین حرفا رو گفته، خیلی هم شبیهن اقوالشون به هم، ولی خب اشعری مشهورتر شد. ظاهرا هم از هم نگرفتن، یعنی هر دو در یه دوره زمانی حرفا به ذهنشون رسید. خب آقایی که شما باشید، داشتیم اینو میگفتیم که در کفایه تعبیر کرده به این که ابوالحسن بصری این دلیل رو آورده. ابوالحسن بصری رو بعضیا تطبیق دادن بر اشعری، در حالی که بهتر اینه که بگیم این قول مال ابوالحسین بصری است. کما اینکه برخی هم همین رو گفتن به صراحت گفتن که این مال ابوالحسین بصری است و مال ابوالحسن بصری نیست. دلیل چیه؟ این غلط، این حضرت آقای عمیق یه دونه یار رو انداخته، اینو درستش کنید. البته ممکن است این قول متعلق به ابوالحسین بصری باشه، بدتر بود. البته اون موقع هم اگه آقای عمیق بود همین کار میکرد، ولی خب حالا اون وقت نبود. اینو درستش بکنید، این قول متعلق به ابوالحسین بصری معتزلی باشد. این از بحثای بسیار تو تایپای الان هم غلط غلوط میشه. این هست تو اسامی مقابلم خیلی کار سختی. این بحث فرق رو که ما میرفتیم، چون تو شما وقتی مقابله میکنید، مثلا یکی مثلا فرض کنید نظر رو اگه طرف به جای نظر زده باشه نتر، یعنی به جای تازا تا گذاشته باشه، خب میتونه میفهم آدم، هر کی به دستش میگه نتر غلط، نظر درست. اما اگه رسید نوشته بود حسن ابن علی، طرف اشتباه تایپ کرده بود حسین ابن علی، مقابل کننده نمیتونه بفهمه که این غلطه، چون هر دوش ممکن درست باشه. و بعضی وقتا تصحیحات غلط میشه. ما اسم داریم تو عربی به نام حسین با صاد، این حسین ابن نمیر، حسین با صاد. تو عربا هم حسین دارن که از حسن میاد، هم حسین دارن با سین. خب بعضن زیاد میشه که تصحیح میکنن یا حسین با صاد، و طرف میگه حسین با صاد که نداریم، تصحیح میکنن به حسین با سین. خیلی تو اسامی اگه روزی روزگاری به مقابله و تصحیح کارتون کشید، حواستون به این باشه که گرفتار اسامی رو باید خیلی دقت بکنید، با متن اول مقایسه بکنید، چون بسیار جاییست که از اشتباهاتش از چشم میمونه. حالا این قول در هر صورت متعلق به ابوالحسین بصری است. استدلال چیه؟ برگردیم به بحث اصولیمون، از قصه ها بیاییم بیرون. استدلال اینه، گفتن آقا اگر مقدمه واجب نباشه، خب میشه ترکش کرد، چون اصلا صفت عدم وجوب یعنی چی؟ یعنی یمکن ترکه. خب حالا شما ترکش کن، مقدمه رو که ترک کردی دیگه ذل مقدمه مقدورت نیست. وقتی مقدورت نبود از دو حال خارج نیست، یا کماکان این بر تو واجبه که میشه تکلیف به مالایوتا، یا دیگه واجب نیست که معناش اینه که واجب مطلق بشه واجب مشروع. چرا؟ یعنی تا حالا میخوایم مثال بزنیم معلوم بشه. من به شما میگم نماز بخون، مقدمش چیه؟ وضو. وضو واجبه یا نه؟ اگه واجب نباشه شما میتونی ترکش کنی، یعنی وضو نگیری. خب وضو نمیگیری، حالا که وضو نگرفتی، لباستم نشستی، استقبال قبلم نکردی، قبلرم بلد نیستی، با همه این که مقدمات نیست، حالا من به شما بازم امر میکنم نماز بخون. اگه امر میکنم به این که نماز بخون در حالی که مقدمات هیچ کدام نیست، این تکلیف مالای اتاقه. چرا؟ به خاطر اینکه بدون مقدمه تو نمیتوانی زل مقدمه رو به جا بیاری. اگه میگید نه دیگه امری نیست، شارع دیگه امر نداره، خب معناش اینه یعنی نماز واجب است اگر به صورت دل بخواه حضرت عالی مقدمه را به جا آوردی، پس مشروطه. برای اینکه مطلب قشنگ جا بیفته در ذهن مبارک، یه مثال ساده بزنم. من به شما میگم برو غذا بپز، مقدمش اینه گوشت بخری. شما نمیخری چون واجب نیست. وقتی نمیخری، حالا شد 10 دقیقه به اذان، 10 دقیقه به وقت غذا، غذایم آماده نیست. آیا کماکان امر من به گوشت بپز هست یا نیست؟ اگه هست تکلیف مالای اتاقه، چون الان دیگه تو نمیتونی هم بخواهید و بری غذا درست کنی. اگر امر نیست معناش اینه که واجب به صورت مطلق نیست. یعنی از اول من گفتم اگر مقدمه را انجام دادی گوشت بپز، غذا بپز، اگه ندادی غذا نپز. عبارت آخوند رو ببینیم، ولا بعثه به ذکر الاستدلال الذی هو کل اصل غیره، استدلالی که این مانند اصل برای غیر خودش، مما ذکره الافاضل کل اصل لغیرهی من الاستدلالات، اون استدلال رو ذکر کنیم. و هو، این فهم کنم من الاستدلالات ان نباید باشه، و هو اون استدلالی که مانند اصل و اساس و بنمایه برای بقیه استدلالات هست، ما ذکره او ابوالحسن ابوالحسین بصری است. و هو اینه انه لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها، اگه مقدمه واجب نیست میشه ترکش کرد. و هین اذن، وقتی میشه ترکش کرد، فان بقی واجب بر وجوب خودش تکلیف به مال اتاق لازم میاد. اگرم و الا، یعنی و ان لم یبق واجب بر وجوب خودش، خرج الواجب المطلق عن وجوبه مطلق، میشه واجب مشروع. چرا؟ میشه تقدیم مال و اتاق، میگی نماز، از اول خودت میگی نماز بخوان متطهرن، بعد میگی طهارت واجب نیست، او هم طهارت نمیگیره، نمیگیره، میرسه به 2 دقیقه به پایان وقت، حالا دیگه طهارت که انجام نداده، آیا کماکان نماز واجبه یا نه؟ خب دیگه تقدیم مال و اتاقه. خب این استدلال های دیگری که مرحوم آقای آخون میگه این اصل برای اوناست چی هست؟ عبارت مرحوم مروجه ببینید، ایشون یه اشارهی کرده، لأن سائر عدله مشتق از اینه. اینو بغلش برس بنویسیم، مینویسیم بقیهش نمیبینید، این سایر ادله همینجوری میگن. چون ما حالا 7-8 تا دلیل دیگه میاریم، میبینید بقیه ادله ربطی به این نداره. یه 3-4 تا از بقیه ادله ها مربوط به اینه که اشتقاق المشتقات من المصدر بناهن علی القول به، بنابراین که بگیم مشتق از مصدر، مشتقات از مصدر اشتقاق پیدا کردن، اینم از اون حرفای این وسط تو این وسط بحث مقدمه واجب بحث مشتق و اشاره کردن یه لطافتی فقط داره. حیثو چون یادتون باشه بحث مشتق بود که مشتق با مبدا اشتقاق ازش نشده و هر دو یکی، یعنی اون بحث خاصه بود. چرا این مشتق از اوناست؟ به خاطر اینکه اون ادله مشتمل بر بعض ما تضمنه و دلیل ابوالحسن بصری هست، بر بعض از اون چیزی که ابوالحسن بصری گفته بعض از او رو داره. مثلا محقق دوانی دلیلش اینه من انه لولم تجب المقدمه، اگه واجب نباشه لجازت تصریح و جواز ترک ها. میشه گفت آقا انجامش نده، این اگر واجب نباشه شارع میتونه بگه آقا چی؟ ترکش کن، جایز از ترکش. این بیان دیگری از همون. یا محکی از سبزواری صاحب کفایه من انه لولم تکن واجبه به ایجابه، اگر به ایجاب ذل مقدمه مقدمه واجب نشود، به ایجابه به واسطه اینکه ضمیرم مذکره میخوره به ایجاب ذل مقدمه. یلزم ان لا یکون تارک واجب مطلق آسیا، کسی که واجب مطلق رو ترک میکنه آسی نباشه. خب این بیان دیگه یه اون شق تیکه دوم بیان آقای بصریه. یا ابوالحسین بصری که اینجا سرکلش پیدا شد که اصلش هم مال همین ظاهرن، من انه لولم تجب لجاز تصریح الامرو به ترکها فتالی باطلون و المقدمه مثلو، اگه نباشد آمر میتونه بگه آقا ترکش کن. نمیدونم چه در ذهن مبارک مرحوم آقای مروج بوده، چون دلیل یک و سه که اینجا مطرح میکنن یکیه، بالایی که ایشون از دوانی نقل میکنه با سومی که از ابوالحسین بصری نقل میکنه فرقی نمیکنه، با یه فرقی فقط تو سومی میتونیم بگیم خود عامر تصریح کنه، تو اون مطلبی که از دوانی ذکر شده اینه که مطلق، یعنی چه عامر چه غیر عامر، ولی این توفیر تو قضیه پیدا نمیکنه. دلیل یک و سه این همه، فرقی نمیکنه. یه تقریر دیگه هم ارائه بدیم از این دلیل، مرحوم آقای شیخ از سبزواری نقل میکنه، اونم اینه کوبه انه لولم یجب مقدمه. کدوم مقدمه؟ مقدمه واجب مطلق، چون واجب مشروط مسلما مقدمش واجب نیست، مقدمه وجوبیه واجب نیست، مقدمه سخن در رابطه با مقدمات وجودیه. اگه واجب نباشه مقدمه واجب مطلق لازم میاد لا یستحق تارک فعل، یعنی تارک واجب مطلق عقاب را. چرا؟ همون بیان دیگه، چون پس واجب نیست ذل مقدمه، وقتی ذل مقدمه واجب نیست من اگه ترکش بکنم عقاب نمیشوم. به همین بیان دوباره برگشتش به همون استدلال ابوالحسین یا ابوالحسن بصری است. خب فتالیبات لون و المقدمه بسن. مرحوم آقای آخوند بعد از اینکه حرف آقای بصری رو نقل میکنه وارد نقدش میشه و نقد مفصل درستی رو به اون متوجه. نقد اولش اینه که آقای آخوند میگه قبل از اینکه این استدلال رو ببینیم بیایید عبارت یا استدلال ابوالحسن یا ابوالحسین بصری رو یه سر و سامون بهش بدیم، چون اگه یه دو تا نکته رو توش توجه نکنیم این استدلال دارای مشکل میشه. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که جواز در اینجا به معنای جواز به معنی الاعم. استدلال چی بود؟ لولم تکن المقدمت و واجبه لجاز ترکو. میگن این جواز به معنای چیه؟ یعنی میشه ترکش کرد، نه اینکه به معنای اباحه. ما یه جواز داریم به معنای اباحه، بهش میگیم جواز من الاخص، یعنی واجب نیست، حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، مباح. یه جواز به معنی الاعم داریم که جواز به معنی الاعم یعنی چی؟ یعنی فقط واجب نیست، حرامم نیست، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه. ایشون همینو میگن، میگن این جواز رو در اینجا به معنای عدم وجوب و عدم حرمت بگیرید، نه به معنای جواز اباحه، چون کسی نمیخواد بگه مقدمه مباح است به معنای اینکه یه حکمی از احکام خمسه رفته روش. نه، فقط میخوان بگن چی؟ میخوان بگن واجب نیستن. پس لولم تکن واجبه لجاز ترکها، نه اینکه بگید یعنی ترکش مباح است، نه، ترکش رو میشه انجام داد. حالا ممکنه مکروه هم باشه، ممکنه مستحب هم باشه، ولی بالاخره میشه. این نکته اول. دومیشون گفته بود استدلال، لولم تکن المقدمت واجبه لجاز ترکها و حین اذن، وقتی میشه ترکش کرد، فا این بقیه. ادامش میگن این حین اذن هم توضیح بدیم یعنی چی. حین اذن دو تا معنا ممکنه به ذهن بیاد، یکی این که یعنی وقتی مقدم واجب نبود. دقت کنیم، من میخوام فارسی صحبت کنم. اگر مقدم واجب نبود میتوان آن را ترک کرد، و وقتی مقدم واجب نبود، حالا دو تا محظور پیش میاد. دو تا محظور چیه؟ یا باید بگی تکلیف به مالا یتاق است، یا مقدم واجب واجب مطلق نیست. میگه اگه بگید وقتی واجب واجب نبود، میگه تکلیف مال و اتاق نیست دیگه، تکلیفی نیست که بخواد مال و اتاق باشه. پس اینجوری نباید معنا کنیم. چجور باید معنا کنیم؟ اینجوری بگیم، بگیم اگر مقدم واجب نبود میتوان آن را ترک کرد، و وقتی میتوان آن را ترک کرد، حالا ادامه میده. یعنی آیه آخون میفرماید این حین اذن رو باید حین عدم وجوب نگیرید، حین جواز ترک بگیرید. عبارت چون میبینید به نظر من فقط مرحوم آقای آخون دوتا تیکه رو آورده که یه جوری حال این آقای ابوالحسن بصری رو بگیره، ولی این لزومی دوتش نداشت. یعنی معلوم بود کسی غیر از اینی که خدا آخون فهمیده نمیفهمید. وفی، اون وفی بعدش اون مالا یخفاست، خط سوم داره وفیه مالا یخفا، از اونجا اشکال آقای آخون شروع میشه. قبلش میگه، قبلش بیاید این استدلالشون رو اصلاح کنیم. همچون یعنی که هم نمیخواد بگه استدلالت لقه، من میخوام سر و سامون بهش بدم، بذاره در مقام ایرادگیری درستی نیست. بعد اصلاحی به ارادت عدم منع شرعی من التالی به شرطیت الاولا، به این که بگیم مراد از جواز یعنی لجازه ترکوها به تالی. دقت کنید، چون جمله ابوالحسن بصری دو تا شرطیه داره. یک، لولم یکن واجبه لجازه. دو، وقتی جایز است تکلیف مال و اتاق لازم می آید. پس اون جمله اول شرطیت الاولاست. میگه این که لجازه که در شرطیه اولا اومده، در جمله شرطیه اول اومده، کجا اومده؟ تو تالی اومده. یه مقدم داریم لولم یکن، مقدمه لجازه تالی. میگه این لجازه
مرادش عدم منع شرعی است، میخواد بگه ممنوع نیست، لال اباحه. و الا اگر میخواست اباحه بگیره کانت الملازمه واضحت البطلان. چرا؟ چون اینجوری میشد اگه واجب نیست مباح است. خب یکی میگه نه، اگه واجب نیست شاید مستحب باشد، اگه واجب نیست مکروه باشد، اگه واجب نیست حرام باشد. چرا میگید اگر واجب نیست مباح است؟ اشکال. هر حالی که واقعیت اینه که این جور اشکال گرفتن با آقای ابوالحسین یا ابوالحسن بصری اشکال معلومه دیگه. مرادش لجازه. چجور بگه لجازه؟ یعنی جایزه دیگه، یعنی ممنون است. دو، نه اصلا اونو نمیخواد بگه، حالا جوابش میرسه. دو، بعد اصلاح یک مراد از جواز در لجازه ترکها اینه. دو، مراد و ارادت ترک، این به باید بیاد اصلاحی به ارادت ترک، عطل بینه اراده کنیم ترک را. اما اضیف الیه ظرف، ظرف یعنی هینه ازن، هینه اضافه شده به ازن. میگه این هینه به چی اضافه شده؟ هینه چی چی؟ مضاف الیه هینه که ظرف باشه، مراد ترک. یعنی اینجوری بگید حالا که ترک شد، حالا که مقدم ترک شد، میتوان دیگه تکلیف مالا یتاقه. فلا نفس الجواز، نزنید به این که حالا که جایز است. دوباره بگم ناکنید، عبارت اینجوریه، ممکنه از بیرون رو که من گفتم با این فرق کنه. اینی که هست اینه، میگیم شما که ترک میکنید اگر واجب نیست مقدمه میتوانی آن را ترک کنی. حالا ترک کردی؟ بله. حالا که ترک کردی دیگه نمیتونم بهت امر بکنم، دیگه نمیتونم بهت بگم بیار. چرا؟ چون مقدمه نیست. نه اینکه حالا که جایز است، چون ممکنه جایز باشه و علی رغم اینکه جایزه شما به جا بیاری. لا نفس الجواز و الا فمجرد الجواز بدون ترک، یعنی جایزه که ترکش کنی اما شما ترکش نمی کنی. جوازه بدون ترک لا یتوهم معه صدق قضیه شرطیه ثانیه. قضیه شرطیه ثانیه اینه اگر مقدمه را نیاورد نمیتوان به او امر کرد. این درسته، اما اگه اینجوری بگیم اگر مقدمه واجب نیست نمیتوان به او امر کرد، چرا؟ ممکنه واجب نباشه اما خود به خود خودو طرف بیاره. خب نقطه سرقه این. بس ببینید مراد بله تو شماره 3 مون درست گفتیم این مطلبو. انجاش تو شماره 3 تو توضیح یه مقدار من بیرون که نقل کردم با اون که دوباره گفتم فرق می‌کرد. دوباره به این نکته رو توجه بکنید. حالا مطلبش گفتم، واقعیت اینه که مطلب روشنه که ابوالحسن بصری چه میخواد بگه. اشکالی که مرحوم آقای آخون میگه فردا میشه.